بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پیش از این که وارد بحث ادا و ملکه بشیم، واجب متنی از بحث تناقض تذکراتی را عرض بکنم. اون حکم اولی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه راجع به تقابل تناقضی مطرح فرمودن که تقابل تناقضی تنها در فضای ذهن مطرح هست و در واقعیت خارجی نیست، به اون بیان استدلال داشتن، این برگرفته از فرمایش صدر المتعلهین در اسفار جلد 2 صفحه 108. من خیلی فرصت نکردم قبل از صدرارم ببینم، ولی فخر رازی نداشت، معمولا ایشون ناظر فخر رازی، ولی احتمال میدم که بیانات خود صدر متعلیم باشه. در صورت صدرا هم این بیان رو مطرح کرده. این یک نکته. نکته دوم راجع به اون متن اینه که اون عبارتی که ایشون داشت، انما یتحقق فی الذهن او فی اللفظ به نوع من المجاز، این به نوع من المجاز رو در اسفار از استاد علامه حسن‌زاده آملی حاشیه‌ای داره، می‌فرماد به نوع من المجاز قید لفظ فقط هست. به این حرف خوبیه، یعنی تحقق جایگاه تحقق تقابل تناقضی در ذهن هستش، منطقه اگر در دل لفظ یا کتابت خود دیده بشه، یعنی وقتی که تلفظ میکنیم میگیم شما تناقض گفتی، یا وقتی نوشتی تناقض، این به نوع مجازه. اصل ریشش تو فضای ذهنه. اگر فضای ذهن بازتاب به لفظ پیدا بکنه یا بازتاب به کتابت پیدا بکنه، وضعیت مجازی پیدا میکنه. بله اون که صحیحه، قضیه اینی به لحاظ محتوی این که ذهن که تمام باشد رام گفته، حالا ولا ذهن لفظ غیر از اونه، توجه کردید؟ لفظ غیر از قضیه است. حالا دیگه تو فرضون تو فضای ذهن محتوایی رو که برای قضیه ما در نظر میگیریم، حتی اگر حالا شما یه لفظ ذهنی در نظر بگیرید، باز یه بحثه. یه مسئله لفظ داره، یه وقتی بحث خودمون محتوایی هستش که در ذهن شما مقرر است پیش از اون که لغتی شکل گرفته باشه. یه ما چند مرحله داریم، یه وقتی محتوای گزاره است، یه وقتی در واقع لفظ ذهنیه، لفظه یعنی اون چیزایی که در ذهن می‌نویسیم، کتابتی که تو ذهن می‌نویسیم یا لفظی که تو ذهن میاریم، یه وقتی تلفظ می‌کنیم، یه وقتی می‌نویسیم. ریشه اصلیش تو همون فضای فاهمه ذهنی هستش که این تناقض شکل می‌گیره. حالا این نکته دوم. نکته سوم که در این بحث باید گفت این هستش که ظاهراً همجوری که برخی از دوستان هم اینجور مطرح کردن و به نظر میرسه همینجوری باشه، مد نظر اینها این بوده که مثلا در متضادین شما طرفین تضاد رو نه اون وقتی که در محل واحد اینا بخوام بیان، در خارج موجود دارید، مثل سفیدی و سیاهی، میگیم اینا تعاند دارن با هم دیگه، یعنی نمیتونن در محل واحد جمع بشن. یا فرض کنید که عدم و ملکه، مثلا شما کوری رو در یه جا میبینید، در زید میبینید، بینایی رو در امر میبینید، میگید اینا تعاند دارن، یعنی نمیتونه در محل واحد جمع بشه. توجه کردید؟ ظاهرا اینو میخوان بگن که در واقع تطارد زادی و تعاندی رو که بین طرفین هست در اقسام تقابل، ما میتونیم طرفینش رو در خارج پیدا بکنیم. عرض کردم مثلا کوری در یک نفر و بینایی در یک نفر، میگیم این کوری و بینایی با هم دیگه تعاند دارن، یعنی نمیتوانن در یک مورد با هم دیگه اجتماع کنن. یا فرض کنید که سفیدی و سیاهی همینجور، یا در تضایف همینجور. اما در مسئله تقابل تناقضی، یعنی وجود یک شی و عدم وجود یک شی، خب این ما وجود یک شی و عدم اون شی رو در خارج نداریم، ولو در فضای غیر تناقضی. توجه کردید؟ نداریم. بله وجود شی میتواند در خارج تحقق پیدا بکنه، اما عدم شی واقعیت عینی و خارجی نیست، این واقعیتیست در فضای ذهن، این واقعیتیست در فضای ذهن، ولذا اینا نمیتوانند در خارج واقعیتی پیدا بکنن که ما تعاند رو در خارج میان اینها ببینیم. ظاهرن با دیگه چون این توجیهی کرد. حالا من خیلی نگشتم که این ریشه این بیانات از خود صدر متعلی است یا پیش از صدر را کسی داره یا نداره. با توجه به دیدگاهی خود صدر در واقعیت داری اعدام مضاف، اعدام مضاف فقط در عدم ملکه نیست، مثل عدم زید، عدم احوال زید نام اعدام مضاف هستن. با توجه به بحثایی که خودشون در جدی راجع به اعدام داره، یه مقداری اینجا ما مشکلاتی احساس میکنیم و عرایضی رو که پیش از این تقدیم داشتیم در خصوص نقد این بیان کماکان به حال خودش ظاهرن باقی باشه. حالا با این حال بازم میشه تحقیق و پیگیری رو بیشتر کرد. این راجع به چیزی که از بحث تقابل تناقضی باقی مانده بود. فصل هفتم در ارتباط با تقابل عدم ملکه بحث میکنه. ابتدایشون یکی از نامهای دیگر تقابل عدم ملکه که عدم غنیه یا عدم غنیه، غنیه یا غنیه به معنای اون چیزیست که انسان کسب میکنه، دستاوردی که انسان داره، دستاوردی که یک موجودی داره، سرمایه. ملکم به همین معناست، دارایی و اینها، چیزی که مورد در واقع سیطره ی انسان هستش. خب تقابل عدم ملکه یا تقابل در واقع عدم و غنیه به عنوان دومین تقابلی هستش که الان ایشون در اینجا مطرح میکنه. حالا ابتدا من تذکر بدم که جناب فخر رازی در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 103 و خواجه نصیب در تجرید از کتابای ما که از شرح تجرید کشف المراد آدرس میدم صفحه 107، حالا میتونن دوستان بلا مطلب پیدا بکنن، اینا معتقدن که اساسا تقابل عدم و ملکه یک تقابل مستقل نیست، همون تقابل تناقضیه، منتها تناقض مقید به یک حوزه خاصه. اینا این در میان فیلسوفان گذشته، متکلمین فیلسوفان گذشته، اینها این اعتقاد داشتن. در معاصر این حضرت آیت الله استاد آقای مصباح در تعلیقشون رسما همین دیدگاه رو اعلام میکنن و نظرشون هستش که تقابل عدم و ملکی یک تقابل برسته و مستقل نیست، این همون تقابل تناقضی هستش. و حالا به تغییر بنده یعنی روی این گفتار این هستش که عدم در هر دوتا هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره، یعنی عدم در عدم تناقضی و عدم در عدم و ملکه واقعیتش یه چیز هستش، فقط قلمرو یکی به لحاظ فضای ذهنی، فرهنگی، عمومی اینها متفاوت هستش. حالا بیشتر با این بحث فرهنگی گفتم بیشتر آشنا خواهیم شد، وارد بحث عدم ملکه شدیم واضح تر میشه. این بیان است که این بزرگواران دارن. منتها غیر از این بزرگواران همه آیون رو که در این فضا قلم زدن و حرف زدن تقابل عدم ملکه رو متفاوت از تقابل تناقضی دونستن و البته میشه مسئله رو پیگیری کرد و تحقیق کرد، ولی یکی از چیزهایی رو که میشود در اینجا به عنوان نقد دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر و از استاد آیت الله مصباح در نظر گرفت، گرچه به نظرم همچنان تحقیق میتونه ادامه پیدا بکنه، این استش که ما آثار تقابل تناقضی، آثاری که درش در واقع متوقع هستیم، اون آثار در تقابل عدم ملکه بعضیش وجود نداره. مثلا در تقابل تناقضی ارتفاع نقیزین محاله، ارتفاع طرفین تقابل امکان پذیر نیست، نمیشه هر دوتا نباشه. در حالی رو که این معنا در تقابل عدم و ملکه وجود نداره، یعنی اون مسئله‌ای که الان دوستان به لحاظ سابقه ذهنی که از عدم و ملکه دارن وران بحثش خواهیم کرد، اون مسئله شأنیت داشتن ملکه، اون وضعیتی پدید میاره که میشه ارتفاع طرفین صورت بگیره، این هم در موردی شما عدم رو نداشته باشی هم ملکه رو نداشته باشی، هر دو تا هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشی. حالا بذارید اجازه بفرمایید، بعد می‌فرمایم که در اینجا این دقت بکنیم، ارتفاع عدم و ملکه امکان پذیر هستش و چون این ارتفاع امکان پذیر هستش، این نشون میده که این تقابل تناقضی نیست. من نمیگم این بحثی که مطرح کردیم قابل دفاع نیستش، ولی در صورت بحث و تحقیق میتونه همچنان ادامه پیدا بکنه. حالا اون چی که الان علامه طباطبایی به عنوان معرفی عدم ملکه مطرح می‌فرمایند این استش که عدم ملکه عبارت است از یک امر وجودی و یک امر عدمی. امر وجودی که عارض بر موضوعی میشه که شأنیت داشتن اون موضوع داره، که این خیلی واضحه. طبیعتا وقتی امر عارض بر یک موضوع میشه شأنیت او رو داره که الان داره عارض میشه برش. این امر وجودی. مثلا فرض کنید بصری که عارض بر انسان میشه، بینایی که عارض بر انسان میشه، و انسان هم شأنیتش داره. طرح شأنیت در اینجا به خاطر معرفی اون بحث عدم بوده، والا در جانب ایجابی قطعا شأنیتش داره که این ویژگی برش عارض شده. پس یک امر وجودی است در چنین موضوعی. از سوی دیگر امر عدمی قرار داره در ارتباط با موضوعی که شأنیت داشتن اون ملکه رو داشته، شأنیت داشتن اون دارایی رو داشته، شأنیت داشتن اون امر وجودی رو داشته و الان نداره. در چنین بستری مسئله عدم ملکه مطرح میشه. اونی که مهمه در بحث ملکه و عدم ملکه وضعیتی هستش که عدم در عدم ملکه داره، چون ملکه دو جور عدم در مقابلش هست. یه وقتی شما در واقع میخواید اون ملکه رو بردارید، کاری به مسئله وجود شأنیت داشتن اون ملکه در موضوع و عدم شأنیت چنین ملکه‌ای در اون موضوع اصلا ندارید. این هم عدم و وجود تقابل تناقضی خواهد شد. مثلا بصر، شما وقتی عدم بصر رو لازم می‌کنید، عدم بصر دو تا محتوا داره. یه وقتی میخواید بصر رو فقط بردارید، همین، نمیخواید اشاره بکنید در موضوع و بستری هست که شأنیت داشتن بصر هست، در چنین جایی تقابل تناقضی هست. بلذا یکی از طرفین تقابل تناقضی بر هر چیزی صادقه. شما در به یک انسان اشاره بکن، بگو که مثلا اینجا یا بصر هست یا عدم بصر. به یک میز اشاره بکن، بگو یا بصر از یا عدم بصر صادقه. به یک دیوار اشاره بکن، بگو بصر از یا عدم بصر صادقه، عدم بصر صادقه. چون عدم بصر را به نوع عدم اطلاقی نگاه کردید، نه عدمی رو که در بستری باشه که شأنیت داشتن اون ملکه و قنیه باشه. اما یه وقتی شما عدم بصر رو چجوری لازم میکنید؟ عدم بصر را در بستری نگاه میکنید که شأنیت داشتن بصر رو داره، و این طبیعتاً یک عدم ویژه است، یه عدم ویژه هستش. لذا در چنین جایی هستش که تقابل ویژه شکلی غیر از تقابل تناقضیه. علامتش این هستش که ارتفاع هر دو طرف ممکنه. ممکنه شما به یه چیزی اشاره بکنی که نه بصر داشته باشه، نه عدم بصر از موضوعی رو که شأنیت بصر رو داره. شما به یه سنگ اشاره میکنید، خب سنگ نه بصر داره نه عدم بصر داره. کدوم عدم بصر؟ عدم بصری رو که در بستر چنین شأنیتی ملاحظه میشه. توجه کردید؟ اگر چون این فضایی در نظر بگیرید، میشه واسه شما مواردی داشته باشید که هر دو طرف رو نداشته باشه. بله، شرط اصلی تقابل که عدم اجتماع هستش در اینجا وجود داره، اما شرط تناقض که عدم ارتباطش اینجا نیست. ولذا اینجا تقابل جدیدی هستش که ما الان باش روبرو شدیم، با یک عدم ویژه‌ای در نظام هستی روبرو شدیم که عدم ویژه یک شی هست، ولی امکان ارتفاع طرفین در موضوعاتی از چنین عدم و طرف وجودی موجوده. این در واقع میشه تقابل جدید به عنوان تقابل عدم ملکه. چیزی که اینجا خیلی مهمه مسئله شأنیت موضوعه. ببینید شأنیت موضوع یه وقتی شأنیت شخصیه، یعنی این شخصی که الان پیش روی داریم، این شأنیت داشتن این دارایی، این ملکه، این قنیه، این سرمایه رو داره و الان نداره، یا فرض کنید الان داره یا الان نداره. یه وقتی مسئله شأنیت شخصی محل بحثه. یه وقتی مسئله شأنیت شخصی ملاک نیست، شأنیت نوعی ملاکه. یعنی مثلا این شخص رو اگر دقیق مورد مطالعه قرار بدید، اصلا شأنیت داشتن این ملکه رو نداره، ولی نوعش چرا؟ نوع شأنیت داشتن این ملکه و این سرمایه و این ویژگی رو داره. گاهی از اوقات هستش که حتی نو هم وقتی بررسی صورت میگیره، میبینیم شأنیت داشتن این ملکه و دارایی رو نداره، ولی جنس شأنیت این معنا رو داره. توجه کردید؟ خب کدوم بستر از شأنیت محل بحثه؟ مثلا حالا مثالی که علامه طباطبایی مطرح کرده، مثالی که ایشون مطرح کرده، مثلا شما اگر فرض کنید که حیوان عقرب را محل توجه قرار بدید. حالا علامه با کماغیل میگه، حالا بر اساس اون چیزی که در حیوانشناسی طبیعت قدیم مطرح بود، حالا میشه بگی که اصلا نوع عقرب شأنیت داشتن بینایی رو نداره. نوع عقرب اینجوریه، یعنی اصلا عقرب چشم نداره، ذاتاً تولدن چشم نداره توجه این سبکی. حالا مثلا ممکن خیلی حیوان دیگه هم اینجوری باشن، مورچه باشه، چیز دیگه باشه، توجه کردید؟ خب این اصلا به نوع نوعی که لحاظ بشه چشم نداره. حالا اینجا میتوانیم بهش بگیم مثلا عدم بصر ممامن شعنی هن یکون بصیرا، مثلا میشه این معنا رو مثلا مطرح کرد که به فرض کنید که عقرب بگیم اعماه، اعما داره، مثلا کوره. این اطلاق رو میشه در ارتباط با عقرب کرد. خب اگر شعنیت نوعی مد نظر باشه، خب این شعنیت نوعی وجود نداره، ولی شعنیت جنسی چرا هست؟ یعنی جنس عقرب که حیوانه شعنیت داشتن بصر رو داره، به لحاظ داشتن شعنیت جنسی اگر لحاظ بشه، ما اینجا میگیم در واقع عدم ملک اینجا صادق هستش. اگر به لحاظ شعنیت نوعی لحاظ بشه، نوع شعنیت داشتن بینایی رو نداشت که شما بهش بگید کوره، نابینا هستش، یعنی شما نمیتونید بزنید. این یک مثال. مثال دیگه راجع به فرض کنید که ریش نداشتن، عدم لحیه و اینها که علامه تو مثال میزنن، دیگه الان مثال میزنن. حالا شما فرض کنید به یه بچه میخوای بگی که این عدم ملکه داره، یعنی ریش نداره، عدم ریش مثلا داره، عدم ملکه، ملکهش ریش داشتنه و عدم ملکه ریش نداشتن هستش، میخوای برایش حاکم بکنی. خب از یک منظر باید بگیم اینجا شأنیتی اصلا وجود نداشت، یعنی زمینه داشتن محاسن نداشت که شما الان میگید عدم محاسن و عدم ریش، این عدم ملکه است درش. توجه کردی؟ خب باید سن بلوغ برسه، شرایط ویژش برسه. حالا اگر اون موقع نداشت بگید مثلا کوزه هستش داره، بیریشه مثلا، چون این عدم ملکه رو میتونید راجبش مطرح بکنید. اما اگر شما شأنیت نوعی رو در نظر بگیرید، بگید خب نوع انسان شأنیت داشتن ریش رو داره، این الان ریش نداره، پس این میشه چی؟ عدم لحیه. الان وقتی اینا رو ملاحظه میکنید، دیدگاه فخر رازی، دیدگاه حاجه نصیر، دیدگاه حضرت الله مسواک، بیشتر که این بیشتر به این هستش که ذهن به چه چیزی میگه کور، به چه چیزی نمیگه کور، حالت فرهنگی و عرفی و امثال اینها پیدا میکنه. فیلسوفان دیگه میخوان تاکید بکنن که نه، مسئله شأنیت یک امر نفس الامری و وجود شناختی و تکوینیه. مسئله شأنیت مهمه. عدم و وجود در بستر شأنیت با عدم و وجود در غیر این بستر یا به نحو مطلق نگاه بشه با هم دیگر متفاوت هستش. فیلسوفان نگاهشون این هستش که شأنیتی که در عدم و ملک ملاحظه میشه در واقع شأنیت حد اقلیه، یعنی به لحاظ وجودی این شأنیت باشه، لذا اینا شأنیت جنسی رو هم کافی میدونن. توجه کردین؟ شأنیت جنسی اگر وجود داشته باشه، ولی اینکه در عقرب الان به لحاظ نوع شأنیت نیست، میگن کافیه. یا اگه شأنیت نوعی باشه، شأنیت شخصی نباشه، میگن کافیه. اون بستر اصلی شأنیت در چنین فرایندی اگر باشه، این کفایت میکنه. ولی تو فضای مشهوری و عرف عمومی در عدم و ملکه، مثلا اونجایی رو که کور بهش بخوام بگن، توجه کردین؟ از منظر فلسفی به عقرب هم میشه گفت کور، چون شأنیت جنسی وجود داره. به بچه هم میشود بحث عدم ریشداری رو به عنوان عدم ملکه مطرح کرد، پوزه میشود مطرح کرد، این به لازم که نوعش این شأنیت وجود داره. اگر در جای شأنیت شخصی باشه و چون این چیزی نداشته باشه، به طریق اولا میشود این معنا رو صدق داد، چون اصل بستر شأنیت هست. اما تو عرف عمومی، تو فضای عرف ذهن عمومی، شأنیت حد اکثری لازمه برای اطلاق اوصافی مثل کور، کوزه و امثال اینها. شأنیت حد اکثری لازمه. شأنیت حد اکثری در کجا هستش؟ در جایی که شأنیت شخصی باشه، در جایی که شأنیت شخصی باشه. لذا آیون معمولا تو بحث عدم و ملکه گفتن عدم و ملکه دو قسمه، عدم و ملکه حقیقی که فیلسوف باش کار داره و عدم و ملکه مشهوری. عدم و ملکه مشهوری اخص از عدم و ملکه فلسفی و حقیقیه. عدم و ملکه فلسفی و حقیقی در جایی است که حداقل شأنیت وجود داشته باشه، توجه کردید؟ اما در جایی رو که عرف عموم بخواد مسئله ملکه و عدم ملکه رو مطرح بکنه، اونجا شأنیت حد اکثری لازم است. باید بخونیم اینجا الفصل الصابع فی عبته. این سوالات داشته باشید، بعد میگه آقا ما غیر حضوری شرکت بکنیم، مثلا چه فرقی میکنه با حضوری؟ مثلا توجه کردید؟ غیر حضوری با حضوری چه خیلی فرق میکنه، درجه خیلی با هم فرق میکنه. فرقش فقط به سوال کردن اینا که نیستش، که همین که شما میخوای سوال کنی خودش خیلی نکته است، درجه کردی؟ همین که میخوای سوال کنی و حمله میکنی میخوای سوال بکنی، این خودش چی؟ از نظر نفسانی در شما تاثیر داره. الان فرض کنید که در دوستانی رو که اگر حاضر باشند و بخوان حرفای ما رو گوش بدن، خب اونا همونجا ساکت نشستن، درجه که اگه چایی نخورن، اگه دراز کشیده نباشن، اگر مثلا درجه کردید اگه تو ماشین نباشن، اگر چیزای دیگه نباشه، تازه خب هوا هم که یواش داره ابری میشه، اینا آدم بیشتر خوابش میگیره، درجه کردید؟ پس فرق میکنه حضوری و غیر حضوری. فقط حضور که مثلا سوال که نیستش. الفصل السابع فی تقابل العدم والملکه، فصل هفتم در تقابل عدم و ملکه است. و یسمى ایضا تقابل العدم والغنیه. اما خیلی سرمایه گذاری کردن برای این اختلافات نقش جدی نداره، چون آثار خیلی مهم و پیامدهای مهمی نداره. حالا ما بس عدم و ملکه یک تقابل مستقل بشماریم یا به نحوی باز ذیل تقابل تناقضی بگیریم، نمیگم اصلا آثار نداره، ولی خیلی جدی نیست. و یسمى ایضا تقابل العدم والغنیه یا غنیه. غنیه غنیه به معنی دستاوردی هستش که کسی به دست میاره، یعنی همون ملکه مد نظر. ملکه هم یعنی اون چیزی که مورد تملک انسان هستش. نه فکر نکنم این خصوصی این بحث شأنیت ها اثر داره، اما این تقابل آیا تناقضی یا تقابل عدم ملکی هستش، آیا ارتفاعشون مثلا امکان پذیر نیست، بعد نگاه مشهوری غیر مشهوری ظاهرا تاثیر خیلی جدی نداره. و یسمى ایضا یه تأثیر تو ذهن هست تا به لحاظ بحثی که تو تناقض هست یه سری فواید ممکن داشته باشه. و یسمى ایضا تقابل العدم والغنیه و هما، یعنی عدم و غنیه، یا عدم این عدم هم میدونی یعنی عدم ملکه، یعنی عدم غنیه، یعنی ملکه و عدم ملکه. منتها چون اول همیشه این عدم رو میارن دیگه اون ملکه نمیارن، ملکه و عدم، یعنی عدم اون ملکه، عدم و ملکه میگن به نحو خلاصه. این عدم ملکه و ملکه، عدم غنیه و غنیه. و هما یعنی این عدم غنیه و غنیه، امرون وجودیون، این امرون وجودی و یه چند کلمه بعد و عدم و ذالک الامر با هم دیگه خبر هما هستش. و هما یعنی عدم و غنیه، عدم و ملکه، یه امر وجودی است که همین غنیه باشه، همین ملکه باشه، یه امر وجودی است که عارض می شود لموضوع منشانی ان یتسبب به این گفتن نداره. این مقدمه است برای اون عدم. وقتی یه چیزی عارضه و چیزی میشه، معلومه منشانیتش اونجا وجود داره دیگه، ظرفیتش اونجا وجود داره دیگه، بعد لموضوع منشانی ان یتسبب به. و عدم، پس هما امر وجودی و کذا، و عدم ذالک الامر الوجودی من ذالک الموضوع، و عدم اون امر وجودی از چنین موضوعی که شأنیت اتصاف به او رو داره. بحث شأنیت مهمه، عدم تو بستر شأنیت، برخلاف عدم اطلاقی، عدم تناقضی، عدم تناقضی یا اصلا شأنیت وجود نداره یا شأنیت محل توجه نیست. اون عدم اطلاقی مد نظره، نیستی اون ملکه مد نظره، اصلا بحث شأنیت در کار نیستش. همین ها چه بسا فرمایش مثلا از دوستای مصباح اینا رو تقویت بکنه که خب شما لحاظ نمیدونم، اما شأنیت که در واقع هستش که پس قسمی بخشی از تقابل تناقضی است. نمیگم حالا حرف نمیخوام بگم تمامه، توجه کردید؟ آه یه بحث دیگه است. ایشون میخواد بگه که مثلا ایشون میخواد بگه بحث شأنیت میخواد مطرح بکنید، چرا شأنیت در شخص و نوع و جنس پیگیری میکنید؟ همینجور باید مراتب بالاتر و بالاتر و بالاتر تمام اونایی که در راستای عللش هستن هم بررسی بکنیم. حالا اون جای پیگیری داره، اون جای توجه پیگیری داره. حالا اما اون چیزی که در راستای علل نیست چی مثلا؟ توجه کردید؟ بالاخره یک امر واقعی هستش که شما مسئله کوری را در ارتباط با حیوانات مطرح می‌کنید، در ارتباط با گیاهان مطرح نمی‌کنید. یعنی غلبه اون، اگر تو اون فضا بریم، ما مسئله چی رو مطرح می‌کنیم؟ غلبه آمادگی برای داشتن اینا رو شأنیت حساب می‌کنیم. درجه این سبکی. ولی نه اینکه تمام موجودات به دلیل اینکه حقایق کامن و اینها دارن، اونها رو هم بخوایم در نظر بگیریم. ممکنه بازم در برام یه ادامه بدیم. درجه که بذا خیلی جدی نیست. نوع و جنس اعتباری چجوری اعتباری؟ قد کردی کل بسر و الاما الذی هو فقد البصر من موضوع من شأنی ان یکون بصیرا، مثل بصر یعنی بینایی، اما یعنی نابینایی، الذی هو فقد البصر، اما یکی همون فقد البصر. این توجه دارید دیگه. حالا به دلیل اینکه عدم ملکه در چنین بستری است و با وجود شأنیت و امثال اینا، معمولا عرف عمومی هویت عدمی رو به شکل اثباتی معنا میکنه، چون جنبه وجودیش خیلی زیاده. حالا یه بحث هستش که ما در مسئله عدم مضاف، بالاخره عدم مطلق هیچ واقعیتی نداره، اما عدم مضاف به نحوی واقعیت داره در خارج. توجه کردید؟ با اون مثال مشهوری که میزدم که چی هستش؟ مثلا عدم پول، این دیگه واضحه، واضحه. و عدم پول دیگه حالا ما من شأنی یکونه پول دارا، اون چیز جداست. از طلبه ها فکر نکنه عدم ملکه زارن نیست، از دیگران عدم ملکه هست. حالا در صورت ببینید، عدم مضاف رو که در نظر بگیرید، عدم فرض، عدم پول در اینجا، عدم یک گیاه در اینجا، عدم فرض یک سنگ در اینجا مثلا، این عدم مضافه. ولی حتی عدم مضاف در این با عدم مضاف در عدم ملکه هم فرق میکنه. حالا ممکنه یکی کسی بگه این تفاوت، تفاوت فلسفی نیست، ما انتظار وجود بینایی در یه جایی داریم و نیست، یه جایی انتظار بینایی نداریم و نیست، اینا مثلا برمیگرده به فضاهای شناختی ما و الا در واقعیت خارجیش تفاوت ایجاد نمیکنه. اینا بحث هست که میشود مسئله رو پی گرفت و دنبال کرد. ولی در هر صورت مسئله عدم مضاف ها هم یک کش و قوس هایی با هم دیگه داره. دست کم ذهن عرفی اونجایی رو که یه چیزی رو نمییابه در حالی که انتظار وجودش رو داشت، اون عدم ملکه و اون عدم غنیه و اون عدم شیء رو در اونجا حظ وجودی بیشتری براش قائله و لذا اونجا با جنبه ثبوتی ازش یاد میکنه. مثلا میگه کور، مثلا میگه اما، یا مثلا میگه کوزه، جنبه اثباتی. مثلا نمیگه ناریش، مثلا توجه کردید، یه جنبه اثباتی بهش میگه. حتی نابینا هم که میگه، نابینا رو با توجه داشته باشیم، حالت یه جنبه صفت ثبوتی بهش میده، همون جنبه اما، همون کور بهتره، واژه کور مثلا. توجه کردید؟ این فضا رو بهتر میرسونه. میفرماد که کلبصر و الاما الذی هو فقد البصر. فقد البصر، عدم البصر رو دو جور میشه ملاحظه کرد. یه جور ملاحظه از عدم البصر در مقابل بصر تقابل تناقضی میاره، ولی یه جور فقد البصر و عدم البصر ازش که تقابل تناقضی نیست، عدم ملکه است. من موضوع من شأنی یکون بصیرا، از موضوعی که شأنش هستش که بصیر باشه. بعد ایشون میفرماد و لا یختلف الحال فی تحقق هذا التقابل بین ان یؤخذ موضوع الملکه هو طبیعت الشخصیه او طبیعت النوعیه او الجنسی. این دیدگاه فیلسوفه. فیلسوف میگه حداقل شأنیت کافیه. توجه کردید؟ در جایی که حداقل شأنیت باشه ولو به لحاظ قابلیت و شأنیت جنسی، این کافی هسته. حالا نه، الان چیزی هم نداره اینجا، نکته نداره تا جنس اجناس هم مثلا فرض کنیم باشه. و این یعنی یوخذ موضوع ملکه، این اختلاف پیدا نمیکنه وضعیت عدم ملکه در تحقق این نوع تقابل بین ان یوخذ موضوع ملکه، موضوع ملکه، موضوع غنیه، موضوع اون دارایی طبیعت شخصیه باشه مثل یک شخص انسان زید، یا طبیعت نوعیه باشه مثل انسان، یا اون اغلب مثال میزنه، یا طبیعت جنسیه باشه، یا طبیعت نوعیه باشه یا طبیعت جنسیه. حالا مثال رو میزنه. حالا چرا اینجوریه؟ یه تبیین اینجا داره، یه کمی عبارت باید از دلش در آورد این بحث را. میگه نگاه کنید، وقتی شما یک جنسی رو نگاه میکنید مثل حیوان، اگر بعضی از افرادش بصر را بپذیرن، این معلوم میشه که اصل ظرفیت در خود جنس وجود داره، ولو در شاخه‌های دیگر. مثلا خود حیوان رو که شما نگاه میکنید، حیوان انواعی داره، بعد انواع افرادی دارن، شما میبینید اکثر افرادش مسئله بصر در اونها راه داره، پس معلوم میشه که این جنس این ظرفیت رو داره، پس این شأنیت در جنس وجود داره، ولو حالا در یک شاخه نو نباشه یا در یک شاخه شخص نباشه. ببینید بیانشون چیه؟ فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية موضوعان لوصف الفرد. این توجه داشته باشید، استدلال فیلسوف هستش بر اینکه شأنیت حداقلی رو داره ملاحظه میکنه. یکم به چشم نمیاد این استدلال، مثلا با عبارت اگر بعداً یا قبلاً دقت کرده باشید یا بعداً دقت بکنید، احساس میکنید که برعکسش الان باید بگی. نه، علامه درست بحث رو پیاده کرده. طبیعت جنسی، حالا دیگه توضیح نمیدم که چه برداشتی میشود کرده، حالا اینو ولش کنید. طبیعت جنسیه و همچنین طبیعت نوعیه موضوع هستن برای وصفی که فرد میپذیره. کما ان الفرد موضوع ان له، چنانچه خود فرد موضوع این وصفه. این چی میخواد بگه؟ باز نمیخوام بکنم، ولی بعدن که مطالعه میفرمایید احساس میکنید باید برعکسش میفرمود، ولی نه، همین درسته. میخواد اینه بگه وقتی برخی از افراد، مثلا جایی که اکثر افراد اینجوری باشن، وقتی برخی از افراد موضوع یک وصفی هستن، معناش اینه که اون نوع یا اون جنس ظرفیت داشتن این رو داشته که این افراد دارن. حالا اگر نوعی یا افراد ذیل نوعی مثلا اون ویژگی رو نداشته باشن، اصل بستر شأنیت به لحاظ جنس و نوع برقراره. اینو میخوادشون بگه. میفرماد بعد بخونم تمامش کنیم دیگه. فإن الطبيعة الجنسيه و كذا نوعيه موضوعان لوصف الفرد كما ان الفرد موضوع له فعدم البصر في الاغرب. پس نتیجه بگیریم، یعنی بعدن که مطالعه میفرمایید اگر دقیق بشید، اگه دقیق نشید که راحت میگذرید هیچ، ولی اگه دقیق بشید احساس میکنید این فعدم البصر متفرع بر سطر قبل نمیشه، ولی با توضیحی که دادم میبینید متفرع میشه. فعدم البصر فی الاغرب، پس عدم بینایی یعنی کوری یعنی اما در اغرب، کما قیله یعنی اونچنون که میگن که چشم نداره. خب عدم بصر در اغرب اماه و عدم ملکه است. لکون جنسی و حوال حیوان من شعنیان یکون بصیرا، چون حیوان شعنیت بصیر بودن رو داره. و این لم یتصف بهی طبیعت الاغرب ان نوعیه، گرچه طبیعت نوعی اغرب متصف بهش نشه. و کزل مروده یعنی کوسه بودن یعنی ریش نداشتن، و عدم التهاء الانسان، همچنین مروده و عدم التهاء انسان قبل اوان البلوغ، قبل از اینکه بالغ بشه. خب قبل از اینکه بالغ بشه این عدم ملکه است، با اینکه خب این شخص که شأنیت داشتن این بچه است، شأنیت داشتن ریش رو نداره. توجه کردید؟ شأنیت این معنا نداره. اگر بخواد شأنیت شخصی لحاظ بشه نباید بهش بگید مثلا فرض کنید که مروده رو برش اطلاق بکنید، کوسه بودن رو برش اطلاق بکنید، امرد رو برش اطلاق بکنید. این نباید این لفظ در اینجا استفاده بشه. اگه شأنیت شخصی رو نگاه بکنیم و دیگه شأنیت نوعی رو نگاه بکنیم، چرا باید بهش بگیم امرد؟ میفرماد که و کزل مروده و عدم و التهاء الانسان قبل اوان البلوغ عدم و ملکه. ولی زارن تو عرف چیزا میگن، تو عرف عرب امرد گفته میشه به بچه، امرد گفته میشه، مروده اطلاق میشه، ولی در فارسی نمیگن این کوسه هستش مثلا. کوسه در صورتی گفته میشه که طرف فرض کنید که بیاد بالا جایی که انتظار ریش رفتن از ریش داشتن ازش میره، اون وقت ریش نداشته باشه. خب میفرماید قبل اوان بلوغ عدم ملکه است. لکون طبیعت نوعی علتی للانسان من شأن ازالک، چون طبیعت نوعی که برای انسان هست شأنش داشتن ریش است. و امکان صنف و غیر البالغ لا یتصف به، گرچه سن به غیر بالغ یعنی کودکان در واقع متصف بهش نمیشن. و این تو اینجا و یسما تقابل العدم و الملکه به هذا الاطلاق حقیقی، یا تقابل عدم و ملکه با این توضیحی که ما دادیم که حداقل شأنیت مد نظر بود، حتی شأنیت جنسی هم کافی بود، این میگن حقیقی. یعنی فیلسوف چون نفس الامر رو نگاه میکنه، شأنیت رو هم ببینه ولو شأنیت ضعیفی باشه، اون رو عدم ملکه لازم میکنه. عرف به دلیل تساهماتی که داره این شأنیت ها رو متوجه نمیشه، شأنیت های حداقلی رو متوجه، دنبال شأنیت حداکثری است که تا به چشمش بیاد. در کجا به چشم عرف عمومی شأنیت میاد؟ جایی که حداکثر شأنیت که باشه، اینجا انتظار داره که میگه چرا نیست. ولی چون فیلسوف میخواد بگه چون دقت نداره، اگه دقت میکرد لحاظات نوع و جنس و اینا رو بررسی میکرد، احساس میکرد که اینجا باید مثلا عقرب بینا باشه، چرا نابینا هست؟ لذا مثلا دانشمندانی که بررسی میکنن میگه این چرا مثلا چشم نداره مثلا این سبکی. و ربما قید بالوقت، این ربما قید بالوقت بسترسازی برای معرفی ملکه و عدم مشهوری، عدم و ملکه مشهوری، و همونی هستی که در عرف عموم به عنوان مثل کور و کوسه و امثال اینها مطرح میشه. و ربما قید بالوقت بشتراد، یعنی وقت داشتن این برای این شخص باید باشه و الان نداره، در این صورت ما عدم ملکه رو اطلاق بکنیم. و ربما قیده یعنی قیده اتصاب به این وصف به وقت، یا نداشتن این وصف به وقت ویژه. ربما قیده عدم اون غنیه و ملکه به وقت ویژه، بشتراد ان یکون العدم فی وقت الملکه، به این که آدم در وقت ملکه باشه. الان وقت داشتن این هستش و این نداره. و یسمى التقابل، اینجا دیگه حد اکثری میشه، شانیت حد اکثری. و یسمى التقابل حین اذن بالمشهوری، یعنی مشهوری بین همه اینجوری، از مردم عمومی اینجوری. و علیه فمرودت الانسان قبل اوان البلوغ لیست من عدم الملکه، بر این اساس در واقع ریش نداشتن انسان قبل از اوان بلوغ، یعنی در دوران کودکی، این عدم ملکه اساسا به حساب نمیاد از منظر مشهور، از نگاه مشهوری، نه از نگاه حقیقی فلسفی. این عدم ملکه به حساب نمیاد. و کذا فقد الاغرب للبصر لیس به اما، همچنین چشم نداشتن اغرب، بینایی نداشتن اغرب، این به معنای کوری و اما نیستش. علامه در اینجا که واقعا اشبه بالاصطلاح، یعنی این نقد علامه طباطبایی به این فضای مشهوریه، اون فضای فلسفی و حقیقی خب شأنیت تکوینی رو مورد ملاحظه قرار داده و مسئله عدم ملکه رو مطرح کرده و اون رو غیر از تقابل تناقضی دونسته با اون ویژگی‌هایی که درش مطرح هستش. اما مشهور اومده میگه نه، اونا عدم ملکه نید، عدم ملکه همینجاست. این میگه بیشتر به اصطلاح اشبهه که ما بیایم بخشی رو که خیلی واضح و شفاف برای همگان هستش اینو بگیم عدم ملکه. میفهمد وقوه، یعنی این تقابل و تقابل عدم ملکی که مشهور میپسنده و این رو عدم ملکه میدونه، این اشبه به اصطلاحی که بگیم، اصطلاح گذاری بگونیم، بگیم از اینجای شأنیت تا اینجای شأنیت ما اینجا عدم ملکه داریم. وقوه اشبه بالاصطلاح. فلا یزر خروج الموارد التي، بعضی اومدن در مقابل، یعنی من از این متن اینجوری میفهمم، بعضی اومدن در مقابل در واقع تلقی مشهور از عدم ملکه، اینجور تقابل عدم ملکه مشهوری رو نقد کردن، گفتن ببینید اگر شما عدم ملکه رو به این سبکی که الان مطرح کردید بخواید ارائه بدید، یعنی تقابل عدم ملکه مشهوری این کارو بکنید، مواردی که خارج از اینجا هست، مثلا شأنیت هایی که در نو وجود داره در شخص نیست، در جنس ازش، در نو نیستش، خب در این موارد اینا رو شما میخواید چیکار بکنید؟ این قسم از موارد مثل اون چیزی که در عقرب پیش میاد یا چیزهای دیگری که پیش میاد، این که پس بنابراین از نظر شما تقابل عدم ملکه‌ای که نیست، از سوی دیگر وقتی ما دقت میکنیم تقابل تناقضی هم که نیست، خب تقابل تزایفی هم که نیست، تقابل تضادی هم که نیست، از سوی دیگر ما تقابل بیش از چهار قسم نداریم. با توجه به اینکه تقابل بیش از چهار قسم نیست، این از یک طرف. از طرف دیگر اون مواردی که شما عدم ملکه به حساب نمیارید، نه تناقض در اونجا صادق است، نه تضاد در صادق است، نه تزایف در صادق است. الان هم که میخواد بگید عدم ملکه هم در اونجا صادق نیستش، در حالی که واقعا اونجا تقابل وجود داره. پس این چه جور تقابلیه؟ توجه که الله میفرماد که این جور نقد وارد نیست، اساسا این اصطلاحه، یعنی از اول ادعای فلسفی پشتش نیست، از اول میخواد بگه که عرف عمومی در واقع شأنیت حداکثری رو ملاحظه میکنه و لذا ما عدم ملکه رو محصور به این میکنیم. به همین خاطر که الان عرض کردیم، به خاطر این توضیحی که دادیم، این نقد بر تقابل مشهوری عدم ملکه وارد نیست. اصلا شما اینجوری بگو آقا تقابل عدم ملکه دو جور داریم، تقابل عدم ملکه حقیقی، تقابل عدم ملکه چی؟ مشهوری دیگه. نه، یا با توجه به این نقد مشهوری رو از دایره این ادراک فضای تقابل عدم ملکه خارجش نکن. ببینیم بیان رو. و هو اشبه بالاصطلاح، یعنی این شبیه‌تر به اصطلاح، نمیخواد یه بحث فلسفی بکنه، میخواد بگه ما شأنیت حد اکثری رو تقابل عدم ملکه مطرح میکنیم. به همین خاطر فلا یزر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها والجنس او النوع من تقابل العدم والملكه مع عدم دخولها في التقابلات الثلاثه الباقيه و اقسام التقابل منحصره في الاربعه. میگه به همین خاطر در واقع ضرر نمیزنه خروج اون مواردی رو که موضوع در اون موارد جنس است، یعنی شأنیت جنسی در واقع در نظر هستش، یا نوع از این شأنیت جنسی مد نظره. ضرر نمیزنه خروج این موارد من تقابل العدم والملکه، که شما بگی آقا از اون موارد که از تقابل عدم ملکی خارج میشه از یک سو، اون ستای دیگه هم که برای صادق نیست، ما تقابل هم میشه از چارتا که نداریم. میگه این ضرر نمیزنه به این مسئله تقابل مشهوری، چون این صرفا یه اصطلاحه. میفرماد که فلا یزر رو، یزر رو به چی؟ به تقابل مشهوری. فلا یزر رو یعنی کسی از فیلسوفان خواسته باشه برای نقد تقابل مشهوری چون این حرفی بزنه، فلا یزر رو ضرر نمیزنه به این تقابل مشهوری خروج مواردی که موضوع در اون موارد شأنیت جنسی یا شأنیت نوعی هستش. خب خروج پیدا بکنه این موارد از چی؟ از تقابل عدم ملکهی دیگه. ببینید وقتی که شما بحث رو در نظر گرفته باشید، یعنی مسئله تقابل حقیقی و تقابل مشهوری که مطرح بکنید، اگه تقابل مشهور رو قبول بکنید موارد زیادی جز به تقابل عدم ملکهی نمیشه دیگه، درسته؟ مثلا مثال عقرب و همسال اینایی که زدیم، اینا دیگه جز به مثلا بچه مثلا یا اون عقرب، اینا دیگه جز به تقابل نخواهد بود، تقابل عدم ملکهی نخواهد بود. اون وقت یکی در مقابل این از فیلسوفان کنده میاد میگه خب این موارد که جزء تقابل، تقابل عدم ملکی که نشد، جزء سه قسم تقابل هم که نیست، ما تقابل هم بیشه چهار قسم هم که نداریم، پس معلومه حرف شما نادرست هستش، تقابل مشروعی رو باید کنار بذاریم. میگه بابا این اصلا اصطلاحه، نمیخواد حقیقتا بگه از نظر فلسفی و تکوینی مثلا تقابل عدم ملکی اینجاست و در این موارد تقابل عدم ملکی به لحاظ فیلسوف و از منظر کسی که حقیقت امر رو میبینه مثلا جریان نداره. فلا یزر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها هو الجنس او النوع من این در واقع متعلق به خروجه، خروج این موارد از تقابل عدم ملکی مع عدم دخول این موارد از در تقابل های سگانه ای که باقی میمونه، یعنی تناقض هم که نیست، تضاد هم که نیست و تزایف هم که نیست. از سوی دیگر و اقسام تقابل منحصره فی الاربعه، اقسام تقابل بیش از 4 تا نیستش. حل کردن عبارت در اینجا مهمتر از خود محتوای اینجا ازش، توجه کردید؟ اینم تونستم اون دغدغه‌ای که دارم در این متن رو برسونم یا نه؟ خب تا اینجا شد تقابل عدم و ملکه. کدوم تقسیم؟ جهت چی بوده؟ جهت این بود که اجتماع دو چیز داشته باشن که تطارد ذاتی داشته باشن، اجتماعی در مورد واحد نداشته باشن. خب در عدم ملکه هم جوری دیگه، یعنی یک شی که اگه شأنیتش داشته باشه نمیتونه هم ملکه رو داشته باشه هم مده، هم کور باشه هم بینا باشه، این امکان پذیر نیست. مثلا چی؟ مثلا چیکار کنیم؟ مثلا همین اصلا ادعا اینه، یکی از بحثایی که در انواع تقابل وجود داره اینه که آیا انواع تقابل 4 تا هست یا بیشتره. شما میتونید بیاید وسط ببینید که مثلا 4 تا بیشتر هست یا نیست. اگر شما بگید عدم و ملکه تقابلی برعسه جدایی از تقابل تناقضی نیست، یک شاخهشه، اون وقتی که نباید مستقل کرد. چرا؟ چون میشه یک شاخه دیگه هم جدا کرد یک قسم دیگه اضافه بشه. ولی اگر درست کردید که اینا کاملا در عرض هم دیگه هستن، خب این ادعا میخواد بشه که تقابل بیش از این 4 تا نیست. حالا دلیلش آیا عقلیه آیا استقرایی هر چی هستش، خب شما موردی رو پیدا بکن که در واقع تطارد ذاتی وجود داشته باشه و نتوانن به نحو ذاتی با هم دیگه جمع بشن، ولی اینکه ارتفاعشون ممکن امکان پذیر باشه. اگه پیدا کردیم قسم دیگه اضافه خواهیم کرد تا برسیم ان شاء الله برای جلساتی در تقابل تزایف. یک نکته عرض کنم خدمت دوستان، خب میدونید که اعلام کردم که درس‌های حضوری تعطیل بشه، درست میگم؟ همینجوری بله بله خب مؤسسه ها محکم وایستادن، توجه کردید؟ خب بله خب هنوز اخبارم که اعلام نکرده. اینجوری باشه اعلام میشه. حالا بازم دوستان که با کانال ها ارتباط دارن دو اینا، اگر دیدیم خیلی سفت ما که من که معتقدم بذاریم یه کمی تا ده سفر لاقل برسه، اگرم میخوایم یه وقتی تعطیل بکنیم دو هدفه باشه، به بهانه ده سفر مثلا تعطیل کنیم. اگر دوستان موافق باشن و جلوی ما رو اینجا نگیرن ما بیایم الان، آره یه 3-4 روزی لاقل بیایم نزدیک سفر که شدیم، اون وقت تعطیل میکنیم. البته برای امام حسین تعطیل میکنیم ولی دیگران هم برداشت خودشون رو میکنن. و السلام علیکم و رحمت
الله. خود متن میشه حلش کنید چی فرقه؟ خود این متن رو نفهمیم توضیحی که شما دارید نتونستید
درست بفرمایید بدید.
نفهمید
کدوم متن رو
قسمت
یکی؟ بله این دلیل برای این استش که چرا شما میگید موضوع این تقابل ضرورت نداره که حتما شخص باشه، شنیت شخصی لازم نیست، شنیت نوعی و جنسی کافیه. توجه که این دلیل اینه.
بعد این متن چه رفته؟ چجوری رفته؟
همین. میخواد بگه طبیعت جنسی و همچنین نوعیه موضوع خود وصفی که فرد میپذیره هم هستن. یعنی شأنیت داشتن وصف فرد را هم دارن ولو الان به لحاظ ویژگی‌هایی نداشته باشند. این نگاه کنید، میگه به خاطر اینکه طبیعت جنسیه و طبیعت نوعیه، مثلا اگر چیزی رو فرد داشته باشه پس معلومه که نوع شأنیتش رو داشت که این فرد داره دیگه.
این که فرمودن موضوعان یعنی چی؟
محتوایی
که شما
منتقل کردید کار متوجه شدید؟ طبیعت جنسیه و طبیعت نوعیه اینا موضوع وصف فرد هم هستن.
یعنی
وقتی وصفی روی فرد میاد در واقع روی نوع اومده، در واقع روی جنس اومده. پس معلوم میشه که این وصف یعنی بینایی میتواند عارض بر حیوان بشه. پس حیوانیت شأنیت بینایی رو داره.
اینم که میخوره به خود وصف
میخوره. بله وصف میخوره. که اون چنانچه فرد موضوع خود وصف هست. خیلی نزدیک شدیم ها.
مجبور.
باقاعده این همه تاکیدات کردن و هشدار دادن نزدیکتر شدیم. اینم یه حرف خیلی خوب. ولی من جوشکار سراغ ندارم. جوشکار سراغ. نه برای خودتون هم همینجوریه. یعنی بشینیم ما میشینیم. صندوقی میشینیم با فاصله بشینید در واقع
متماثلن که الان یه نوع تقابلی ندارن با هم دیگه. چرا تو تعریف تقابل این شیء عین و ذات رو شرط کرده؟ خب در تقابل فرمانه که این شیء عین باید باشه که اشاره داره به این تقابل ذاتی. ما اینو خب چرا اینطوری با پنده برخورد کنه؟ متماثلن واقعا دارن همدیگه رو طرد میکنن.
به ذات تدارک به ذات نیست اونجا دیگه.
نه میگم چرا
اصلا متماثلن همدیگه رو نفی نمیکنن. مشکل دیگه که لا تکرار فی الوجود داره نمیذاره اینا بیان. یعنی هستی اجازه نمیده که یک مثل اومد، نه اینکه این مثل اجازه نمیده اون مثل بیاد.
مثلا چرا تو تعریف
اومد این قید شایعه روزا تو آوردن تفاوت داره کمی گسترده‌تر معنی خیلی وسیع اعتماد فلسفی دیگه نمیشه. اینا که بالعرض بخوان تقابل عدم اجتماع داشته باشن ممکنه به هزار دلیل باشه. به لحاظ فلسفی که نگاه بکنیم ما باید تضادهای ذاتی رو حساب بکنیم. نه جنس همه بله کنه. شما بحث دیگه رفتید که چجوری در تماثل نمیشه. مثل اجتماعی مثل اینجوری که این مثل اجازه نده اون مثل بیاد. هستی اجازه نمیده اون مثل بیاد. ولی در تضاد نه، این زد نمیذاره که اون زد بیاد. این زد اینجاست نمیذاره اون زد بیاد. اون زد باشه این نمیذاره این زد بیاد. در عدم ملکه حد اکثر چیزی که میشه باید گفت این ازش که عدمی که تو بستر شأنیت انتظار میشه با عدمی که مرسل از این معنا ازش متفاوت. توجه کردید؟ حالا یا باید بگید عدمی رو که خارج از دون
نگاه کنید، این خطرها وجود نگاه کنید به هر حال بستر
تشکیل که وجود بخواه اون بستیست که ایشون گفته که بالاخره همه جا ظرفیت هست. توجه کردید؟ ظرفیت همه چی داره. اون در اون صورت ما باید بازم فیلسوف میتونه این بحث رو مطرح کنه با اون ازش که درسته ما شأنیت های خیلی دور داریم، شأنیت در واقع نزدیک داریم که بحث غلبه هست. از اینجا هستش که یک واقعیتی داره رخ میدین. درسته که مثلا شما یک وجود ببینید همه چیز توش هست، ولی متفاوت هست با جایی که الان تبدیل شد به گیاه، تبدیل شد به حیوان، تبدیل شد به فلان. یعنی مسئله غلبه و مغلوب بودن مسئله جدی است. یعنی در واقع بحث شأنیت بحث غلبه ویژگی هاست که واقعا یه امر تکوینیه. توجه که امر تکوینیه. میدونم میشه اینا رو بحث کرد. یعنی گفتم خیلی جدی نیست این مسئله. یعنی مسئله تقابل عدم و ملکه و تفاوتش با تقابل تناقضی، اثباتش و نفیش فکر نکنم خیلی ثمرات مهمی داشته باشه و هر دو طرف هم قابل دفاع هستن. من چیزه یعنی نمیخوام نفی کلی بکنم اما ممکنه رو باز ریسکاری های پیدا بشه. من با قانون همیشه سعی کردم اینو جدا بکنم از تقابل تناقضی و دفاع بکنم از فضای فلسفی که وجود داره. ولی اونورم حرف خیلی بی حساب کتابی نیست، اینقدر واضح نیستش که من پس بزنم داره. یعنی چیز دندونگیر محکمی که وجود داشته باشه ما داریم، چون اونم باز میتونه جواب بده، باز میتونه همینجور میشه حرف زد. مثلا
صفت هست که من میبینم به هیچ کدوم از حیوانات نمیتونم نسبتش بدم. از اینجا من میتونم که انسان خودش یه جنسه. بحثی که صدر داره که انسان خود یه جنس
مطلق، نه با هر نوعی بالاخره یه چیزی داره که در دیگر انواع نیست.
نه
اگه اونجوری نگاه بکنیم
نیست
به آثار خواهم صفات هم صفات آثار فصل دیگه. اگر صفاتی وجود داشته باشه در چیزی که در هیچ یک از چیزهای دیگه وجود نداره، میگیم اینا آثار فصله.
این جوهر شهریت که اینجا مطرح شد که بردش تا جنس هم الان رسوندهش پانیش آقا گویا یه جنسی ویژگی داره که پیمنش هم دیگه اون فضای زیر مجموعش رو میگیره تا اینکه یه جنس دیگه بیاد. حالا من مثلا تو جنس یعنی میگم از این سمت میگم یه چیزی استفاده کنم، میگم آقا این که انسان مثلا رو به کمال میتونه حرکت کنه، این عمل اراده ویژه‌ای که به انسان داده شده و اینها، این دلیلش برای اینکه خود انسان جنسه نه اینکه نوع باشه.
حالا میشه از بحث نمیدونم از این بحث بشه در آورد یا نه، ولی بعد بحثایی کردن که اینو جنس لحاظ کردن.
اشکال ما واجبه
حالا چون این دوستانم نپرسیدن اینا درست که چی؟ هر دو عدم مضافن، توجه کردی؟ در عدم نقی ذهن اگر عدم مطلق باشه داستانش جداست، ولی اگر عدم مضاف باشه مثل عدم زید، عدم مثلا درخت، عدم گیاه، اینا عدم های مضافه، عدم مطلق نیست. این عدم های مضاف در خارج واقعیت داره، البته نه واقعیتی مثل واقعیت وجودها، ولی خارج از فاعل شناسا واقعیت داره. ولی ما متأثر از واقع میگیم اینجا مثلا پول نیست، اینجا گیاه نیست، متأثر از واقع میشیم. خب اینا واقعیت داره. عدم ملکه هم عدم مضافه، عدم ملکه این ملکه هم امر وجودی که عدمی که خوشنیت هست. بله دیگه، بله دیگه گفتم همین. یه عدم مضاف از دو جور، عدم مضاف از جایی که شنیت نیست، عدم مضاف از جایی که شنیت هست. تازه اون شنیت عام هم که دوستان تلاش میکنن در اونجا هم هست،
عدم مضاف.
حالا ایشون این دو تا چیز تلاش داشتن که میگن شما باش من گوش میدم، من نمیدونم حالا کدوم میگه از شما.
این دیروز شما گفتید که اصل تلفظ خودش هویت داره.
نه اصل تناقض اصل تناقض محتواش هویت خودش رو تثبیت میکنه. نگاه کنید بعضی گفتن که اجتماع نقیزی ارتفاع نقیزی اگه بخواد محتوا خودش رو بگه بر اساس اصل هویت باید این خودش باید خودش باشه تا این کار بکنه. من میگم این که خودش باشه با محتوای استعال اجتماع نقیزی ارتفاع نقیزی تعمیم میشه، نه با اصل هویت. چون بخاطر این که میگه اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن محال است، پس من اگر منم باید نمیتونم من نباشم. محتوای خودش هو به هویت رو تعمیم میکنه.
خودش
که باشه لازمش رو خودش میاره، برخلاف اونجا. اونجا حتما باید قضیه اجتماع نقیزن و نقیزن رو پشتیبانیش کنه. ولی اینجا نه، اینجا وقتی که میگه نگاه کنید میگه که محتوای اجتماع نقیزن و نقیزن چیه؟ میگه اگر چیزی هست نمیتونه نباشه، اگر چیزی نیست نمیتونه باشه، درسته؟ خود همین حرفی که الان من زدم البته محتوای این حرف خودشو تثبیت میکنه، چون میگه من اگر هستم دیگه نمیتونم نباشم، اگر نباشم دیگه نمیتونم باشم. نه 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 خیلی خیلی
ها؟
چی؟
دوری استاد، تا وقتی که اجتماعی نقیزه نباشه مستحیل نمیشه دیگه
این قضیه اول الاوائل دارم میگم، قضیه اول الاوائل که یک چیزی هم نمیتونه هم باشه هم نباشه، این قضیه خودش داره هویت خودش رو تثبیت میکنه، چون نمیتونه هم باشه هم نباشه، پس هست. توجه کردید؟ حالا یکم بشینید فکر کنید ببینید چه اتفاقی میفته.
عدم
مضاف ایشون چه شما زیاد سوال کردید؟ نه حالا یه چیزی نمیشه اصلا با بحث هویت رو به
بحث ملک و عدم ملک
هم اصلا هویت و فعل یعنی که استعدادش
یه نزدیکی بگم هویت مثلا ملک هم اصلا
نه منظورتون اینه است، اشکال درسته، یعنی از یه جهتی میفرمایید وقتی شما میگید شأنیتش باشه، این شأنیت میخواد بگید تو فضای استعداد و امکان استعدادی و قوه و اونایی که بحث میکردید تو قوه و فعل مثلا مطرحه. منتها ممکنه که مثلا این آقایون بیان برگردن بگن که مسئله شأنیت عام‌تر است از فضای قوه و استعداد و اینها. مثلا در فرض کنید که ملائکه شأنیت خازنی شأنیت داشتن این ویژگی رو داره و داره، توجه کردید؟ مثلا شما مثلا دو تا ملک رو نگاه میکنید، دو تا فرشته رو نگاه میکنید، این ملک اینجوریه، اون ملک اونجوریه، بگید ملائکه شأنیت داشتن 600 تا بال رو دارن، حالا ایشون نداره، مثلا جبرئیل داره اون نداره. این شأنیت به معنای این که برای خود او امکان تغییر باشه نیست، با توجه به اینکه فیلسوف عام کرده قضیه رو، شأنیت رو، توجه کردید؟ مثلا نگاه کنید الان ملائکه، فرض کنید ما صدها جور ملک داریم، هر ملکی هم که میگن نوعش منحصر در چیه؟ فرد، جنسشون شریکه. یک ملک ویژگیایی داره، مثلا راجع به جبرئیل میگیم 600 تا بال داره، خب جبرئیل 600 تا بال داره، یک فرشته 600 تا بال نداره، میگیم اون ملکه، این عده ملکه. این میگیم چرا؟ میگیم چون شأنیت جنسیش وجود داره، گرچه در این نوع پیدا نمیشه، هرگز هم پیدا نمیشه. لذا بحث شأنیت اعم است از قوه و استعدادی که در قوه و فعله، اون رو هم میگیره، اینا رو هم میگیره. بله هست، شأنیت اونجا میشه، قابل تر هست. شما فرمایش داشتی؟ یا میخوای همچنان نرده بزنیم؟ نرده نمیزنیم.
عدم مضاف به خود اون وجوده، به خود اون وجودی که عدمش
تقابل عدم ملکه مشهوری. تقابل عدم ملکه مشهوری رو در واقع علامه و دیگران میفرمان که در جای استش که شخص به لحاظ این وقت شأنیت داشتن او رو داشته باشه و الان نداره. اینه، مثلا فرض کنید که بچه اگه بزرگ شده باشه، بالغ شده باشه، الان وقتشه که ریش داشته باشه، ولی ریش در نیاورده. بله دیگه، یعنی خود این شخص باید شأنیت این رو داشته باشه. یعنی عرف برای اطلاع، عرف عمومی و مشهوری برای اینکه مثلا به شخصی بگه کور، مثلا تو شکم مادر بهش نمیگه کور، وقتی که من خب همون وقت و شخصم، نه وقت بهتره، شخص که بگیم، خب شخص مثلا این بچه که به دنیا آمد، شخص در اون وقت، توجه کردید؟ ببین خود ایشون، خود علامه طباطبایی قبلا شخص آورد، بعد اینجا وقت آورد برای همون معرفی. همینجا نده، اول نگفت که موضوعش میتونه نوعی جنسی و شخصی باشه، درسته؟ این شخصی همون فرده. برای معرفی شخصی دو تا واژه به کار برد، هم شخص رو به کار برد، هم وقت رو به کار برد. علتش اینه که خود شخص هم باز مقید به وقت ویژه هستش که این شأنیت حد اکثری که عرف تقاضاشو داره پیدا میکنه. پس شخص در چنین وضعیتی، در چنین شرایطی، حالا من ایشون جواب ندم، میگه که چند بار سالشون دم
من از سوال شما سوال
داشتم.
به نماز دوم برسیم.
لا بحث تک مشهوری